رسانه با خبر.
شروع یک صبح تازه، صبحی که بوی با هم بودن میده، بوی تعطیلی، بوی خوبه، پرسه تو خیابون‌های شهر و از همه مهمتر بوی استراحت، واژه‌ای که گاهی پیش میاد که از زندگی خودمون حذفش میکنیم. کنار صدای قلقل سماور، نفس کشیدن تو هوای عطر نون تازه، اگر که تازه باشه، و سفره‌ای به وسعت با هم بودن و برای هم بودن، اینه که صبح ایرانی رو متفاوت میکنه. سلام، صبح بخیر ایران.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شود، رایه میهن کجا مادر شود. صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، غریبستان.
یک بار دیگه سلام، صبح بخیر ایران. محمد زرقامی هستم، در برنامه صبحانه با خبر در کنار شما هستیم، میهمون سفره های شما در شنبه 14 خرداد 1390 خورشیدی برابر با 4 ژوئن 2011 میلادی. اما برای اونهایی که به رسم ایام قدیم صبحونه رو با شنیدن داغ‌ترین خبرها آغاز میکنن، ما هم کنار شماییم و با شما برای افتتاح یک صبح ایرانی. اما کلید این افتتاحیه رو همکارم شاهین بشیری خواهد زد که با تازه ترین خبرها شاد و قبراق توی استودیو نشسته. شاهین صبحت بخیر.
صبح بخیر به شما و به شنوندگان عزیز. به گفته یک مرکز آمریکایی که بر فعالیت‌های سایت سازمان القاعده نظارت دارد، این سازمان با انتشار یک ویدیو دو قسمتی در 100 دقیقه که به نظر می‌رسد پس از مرگ اسامه بن لادن تولید شده، از افراد می‌خواهد با اقدام‌های فردی در، به گفته این سازمان، خاک دشمن دست به جهاد بزنند. در میان چندین نفری که در این ویدیو سخن گفتند، ایمن الظواهری، مرد شماره 2 القاعده پس از اسامه بن لادن، و همچنین یک شهروند آمریکایی به نام آدم گادهن به چشم می‌خورند. دادگاهی در شهر فیلادلفیای آمریکا محمد رضا وقاری، تاجر ایرانی مقیم آن کشور، را به جرم ارسال تجهیزات غیر مجاز به ایران به 33 ماه زندان محکوم کرد. دادستان آمریکا این تاجر ایرانی را به ارسال تجهیزات آزمایشگاهی، لپتاپ و سایر محصولات غیر مجاز به دبی و از آنجا به ایران متهم کرده بود. به گفته مقامات دادستانی آمریکا، آقای وقاری و شریک او از سال 2002 تا 2005 سرگرم ارسال این گونه تجهیزات به ایران بودند. وکیل این تاجر ایرانی گفته است موکلش نمی‌دانست که این محصولات از دبی به ایران منتقل می‌شوند. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه از اقدام باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور، در فرستادن نیروهای نظامی آمریکا برای مقابله با نیروهای دولت لیبی بدون تایید مجلس به تندی انتقاد کرد. قانونگذاران آمریکا از اینکه در مدت نزدیک به 3 ماه گذشته دو طرف درگیر در لیبی دچار ناکامی‌هایی شدند و هیچ چشم‌اندازی مبنی بر پایان مناقشه دیده نمی‌شود نیز انتقاد کردند. هرچند نمایندگان مجلس از صدور دستور خروج بیدرنگ نیروهای آمریکایی چشم‌پوشی کردند، ولی طی لایحه‌ای خواستار آن شدند که آقای اوباما ظرف 14 روز آینده پیرامون اهداف مأموریت لیبی، از جمله هزینه این مأموریت و همچنین تأثیرات آن بر دو جنگ دیگر آمریکا در عراق و افغانستان، توضیح دهد. این لایحه الزام‌آور نیست. بر اثر طغیان رودخانه خیاوچایی و رودخانه‌های فصلی شهرستان مشکین شهر در روز جمعه و بروز سیل، ارتباط 20 روستا با این شهر قطع شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گرم شدن هوا و ذوب برف در کوه سبلان و ارتفاع مشکین شهر موجب طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیل در این شهرستان شده است. شورای امنیت سازمان ملل حرکت دولت سودان در به دست گرفتن کنترل منطقه مورد مناقشه آبای را که دارای منابع غنی نفتی است محکوم کرد. منطقه آبای یکی از نقاط مرزی میان کشور سودان و منطقه خودمختار سودان جنوبی است. شورای امنیت از هر دو طرف خواسته است نیروهای نظامی خود را از این منطقه عقب بکشند. دولت آلمان برای مقابله با نوع جدیدی از ویروس کشنده ایکولای و یافتن منشأ پخش این ویروس کمیته ویژه‌ای تشکیل داده است. این ویروس جدید که از طریق مصرف سبزیجات خام به انسان منتقل می شود در 12 کشور اروپایی مشاهده شده است. تا کنون دست کم 19 نفر از حاملین این ویروس جان خود را از دست دادند. شورای امنیت سازمان ملل، ببخشید این خبر رو یک بار خوندم، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن که صبح روز جمعه در حمله ای مسلحانه به کاخ ریاست جمهوری زخمی شده بود، این حمله را کار قبایل یاغی آن کشور دانسته است. در پیامی صوتی که از تلویزیون دولتی یمن پخش شد، عبدالله صالح قبیله هاشد به رهبری شیخ صادق الاحمر را مسئول حمله روز جمعه اعلام کرد. ساعتی پیش از پخش این پیام، رهبر قبیله هاشد هر گونه دخالت در حمله روز جمعه به کاخ ریاست جمهوری را رد کرده بود. و خبر آخر این که روز جمعه نیروهای امنیتی سوریه به سوی تظاهر کنندگان ضد حکومتی در شهر حما آتش گشودند که در نتیجه آن دست کم 44 تن از معترضان کشته شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که تا این لحظه خبرها رو دقیق و مو به مو دنبال کرده بود و به آگاهی شما رسوند. اما با ما همراه بشید که برای شما گزارش‌های شنیدنی بسیاری رو در این صبح ایرانی دلپذیر در یک روز تعطیل 14 خرداد ماه در نظر گرفتیم. فراموش نکنید که امروز 22 سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم هست. اما چه خواهید شنید در نیم ساعت اول این برنامه صبحانه با خبر؟ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی سخنرانی کرد، اما عده‌ای این سخنرانی رو مختل کردند. اونها چه کسانی بودند؟ حتما تا کنون از جریان انحرافی در جمهوری اسلامی ایران زیاد شنیدید، جریانی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به عنوان جریان انحرافی شناخته شده. اما امام جمعه مشهد از سه راهکار رهبر جمهوری اسلامی ایران برای مهار این جریان سخن گفته. رئیس سابق سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران سرپرست جدید وزارت نفت شد. و همراه با گزارشی از حضور صمد ملخ، اسیخوله و بهادر دیوونه در جلسه های حلقه های معرفتی در قم. خوش اومدید، اینجا صبحانه با خبر، ساعت در ایران 7:08 بامداد. اما سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی در مقبره او با اخلال مواجه شد. در جریان این سخنرانی عده‌ای از حاضران شعارهای علیه اسفندیار رحیم مشایی و در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی ایران سر دادند. جزئیات بیشتر و اینکه چه کسانی این شعارها رو سر دادند بگذارید از زبان بابک غفوری آذر همکارم بشنویم.
سخنرانی محمود احمدی نژاد در محل مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی با حاشیه‌هایی همراه بود. حاشیه‌هایی که به دنبال شعارهای تعدادی از حاضران در این سخنرانی علیه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران شکل گرفت. به گفته یک شاهد عینی حاضر در این مراسم، در آغاز سخنرانی محمود احمدی نژاد در آرامگاه آیت الله خمینی شمار زیادی شعار مشایی حیا کن احمدی را رها کن و مرگ بر ضد ولایت فقیه سر دادند. این شاهد عینی به رادیو فردا گفته است که شعارهای حاضران در مواردی باعث قطع صحبت‌های آقای احمدی نژاد شده است. تلویزیون ایران برخلاف موارد پیشین سخنرانی رئیس جمهور ایران را با تأخیری 15 دقیقه‌ای پخش کرد، اما در همین تصاویر نیز اخلال در سخنرانی آقای احمدی نژاد مشهود بود.
بگو مخلص شما اینا را حد داشت جلوتون، مخلص شما مزید در بست، مخلص همه. اونها برنامه هاشون عوض نشده است. منم شما رو دوست دارم و نوکر همه ملت ایران هستم. اونها امروز اجازه بدید آخرای عرایزم هست، میرسه جایی که خیلی باید شعار بدید اون وقت.
در همین حال وبسایت خبر آنلاین با انتشار گزارشی درباره حاشیه‌های پیش آمده در سخنرانی آقای احمدی نژاد گزارش داده که حامیان رئیس جمهور نیز در مقابل شعارهای مخالفان اقدام به سر دادن شعار در حمایت از آقای احمدی نژاد کردند. اما سایت خبری انتخاب در خصوص واکنش محمود احمدی نژاد به شعار دهندگان نوشته است: رئیس جمهور ایران در حالی که ظاهراً کنترل اعصاب خود را از دست داده و صدایش گرفته بود، چندین بار خطاب به مردم که در حال شعار دادن بودند می گفت تأمل کنید، سخنرانی من چند دقیقه دیگر به اتمام می رسد. این وبسایت نوشته است در لحظات پایانی سخنرانی محمود احمدی نژاد گروهی شعار مرگ بر مشایی نیز سر دادند. در این میان خبرگزاری فارس ساعتی قبل از آغاز سخنرانی آقای احمدی نژاد با انتشار خبری نسبت به آنچه ترفند سازماندهی شده برای ایجاد التهاب در مراسم سخنرانی محمود احمدی نژاد و شعار علیه نزدیکان رئیس جمهور نامیده بود هشدار داده بود. محمود احمدی نژاد در صحبتهایش حملات شدیدی را متوجه آمریکا کرد و حتی از لزوم محو این کشور در کنار اسرائیل صحبت کرد.
تا زمانی که رژیم صهیونیستی حتی در یک وجب از سرزمین فلسطین حضور داشته باشد، منطقه روی آسایش و آرامش نخواهد دید. پس همه ملت‌ها پیش به سوی محو آمریکا و محو رژیم صهیونیستی.
خبر آنلاین گزارش داده که رئیس جمهور ایران بعد از بیان این جمله صحبت‌هایش را اینچنین تصحیح کرده است که البته محو سلطه آمریکا در منطقه. به دنبال حوادث پیش آمده در مراسم سال گذشته سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، نام محمود احمدی نژاد از فهرست سخنرانان مراسم اصلی روز 14 خرداد از سوی ستاد برگزاری حذف شد.
خب همونطوری که در گزارش بابک هم شنیدید، نام آقای احمدی نژاد از سخنرانان اصلی مراسم که امروز برگزار میشه حذف شده. افشاگری، برخورد و مدیریت تشکیلات اجرایی که به جریان انحرافی چسبیده. سه راهکار آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابل تیم محمود احمدی نژاد. این رو احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته. وحید پوراستاد گزارشی داره از آخرین واکنش ها علیه تیم اطرافیان رئیس جمهور که از سوی اصولگرایان حامی آقای خامنه ای به عنوان جریان انحرافی شناخته میشن.
امام جمعه مشهد چندی قبل اسفندیار رحیم مشایی، یار نزدیک محمود احمدی نژاد را ملعونی دانسته بود که همانند یک ویروس به جان رئیس جمهور افتاده است.
روزی که ما در آقای احمدی حمایت کردیم به ذرس قاطع دو خصوصیت رو در آقای احمدی تشخیص دادیم. یکی دین با اخلاص رو در آقای احمدی تشخیص دادیم، متدین مخلص. دوم عقل بسیار کام جامعی رو در تشخیص دادیم. الان یه ویروس به جانی افتاده، این مشایی معلومه شده ویروس به جانی، باز اختلاف هم نیست، یه افتاده به جانش، هم دینشو داره میگیره هم عقلش. خدا نجات.
حالا آقای علم الهدا در نماز جمعه مشهد گفته رهبر جمهوری اسلامی در مقابل جریان انحرافی یک مدیریت سه بعدی دارد. آقای علم الهدا میگوید آقای خامنه ای در بعد اول اقدام به افشاگری از واقعیات موجود جریان انحرافی میپردازند. در بعد دوم آقای خامنه ای جریان انحرافی را که به بدنه تشکیلات اجرایی چسبیده مدیریت می کند تا این جریان بستر را برای سقوط تشکیلات اجرایی فراهم نکند و در بعد سوم با جریان انحرافی برخورد می کند. در این باره از مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا می‌پرسیم آیا با افشاگری و برخورد می‌توان به ادامه کار این دولت با این شرایط امیدوار بود؟
نوع مدیریت آقای خامنه‌ای در دو سه ماه گذشته تا حدودی برای فشل کردن قدرت سیاسی دولت بالاخص آقای احمدی نژاد و هم پیمانان آقای احمدی نژاد کارساز بوده و احتمالاً اونها را از اینکه اکثریت مجلس آینده رو به دست بیارن باز خواهد داشت. اما این نحوه مدیریت برای اجرای مأموریت‌های دو قوه مجریه کاملاً مخرب بوده. دولتی که امروز حدود 8 نفر از وزراش تکلیفشون روشن نیست، بودجه‌ای که 2 ماه بعد از سال بسته میشه، همچنین دولتی که استاندارهاش رو نمیتواند در مناطق مختلف کشور به کار مشغول بکنه، چنین دولتی قادر نخواهد بود که مأموریت‌های اصلی خودش رو به اجرا بگذاره.
در دیگر سوی این ماجرا محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید جریان انحرافی پایگاه اجتماعی ندارد و حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هم گفته جریان انحرافی در حدی نیست که بتواند جمهوری اسلامی را به چالش بکشاند. در این باره این سوال به وجود می آید که اگر تیم اطراف محمود احمدی نژاد پایگاه اجتماعی ندارند، پس این مدیریت سه‌بعدی رهبر جمهوری اسلامی با جریان فکری آقای احمدی نژاد، یعنی افشاگری، جلوگیری از سقوط بدنه اجرایی دولت و نهایتاً برخورد چه مفهومی دارد؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران.
همون نیروهایی که موتور اصلی روی کار اومدن آقای احمدی نژاد بودند، نه مؤتلفه یا جماعتین، اونهایی که در پشت سر آقای احمدی نژاد ایستادن و این دولت رو بر سر کار آوردن و 6 سال هست که این دولت داره فعالیت میکنه، همون نیروها هستن که امروز آقای خامنه‌ای و منتقدان دولت رو نگران کرده. اون گروه رو من معتقد هستم به 3 دسته میشه تقسیم کرد. بخشیشون نیروهای بسیجی و لباس شخصی‌های محلات بودند که امروز در مدیریت دولتی به کار گرفته شدند. بخششون منتقدان اقتدارگرای حکومت اشرافی روحانیت بودند، عمدتاً کسانی که در دهه 60 راست مذهبی شمرده می‌شدند در دانشگاه‌ها، و گروه سوم کسانی هستند که در 6 سال گذشته از راندهای حکومتی برخوردار بودند و هنوز نگاه مثبتی دارند به دولت. این مجموعه این گروه هاست که امروز آقای خامنه‌ای و همراهانشون رو در کنترل آقای احمدی نژاد و دولت نگران کرده.
در حالی که برخی از اطرافیان آقای خامنه‌ای وانمود می‌کنند که تیم آقای احمدی نژاد نمی‌تواند جمهوری اسلامی را به چالش بکشانند، اما مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تیم آقای احمدی نژاد را جریانی خطرناک‌تر از انجمن حجتیه خوانده و گفته محمود احمدی نژاد با راهنمایی اسفندیار رحیم مشائی ماشین انقلاب را به چالش انداخته است.
خب شنیدید در گزارش وحید پوراستاد از 3 راهکار آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر تیم محمود احمدی نژاد، البته 3 راهکاری که احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد بیان کرده. در ایران محمود احمدی نژاد در حکمی محمد علی آبادی رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرده. آقای علی آبادی پیش از این معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بوده. مراد ویسی به بهانه این انتصاب نگاهی کرده به تغییرات مدیریتی سالهای اخیر در وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران.
سرپرستی دیگر برای وزارت نفت، سرپرست جدید محمد علی آبادی است که در سالیان گذشته از دستیاران نزدیک محمود احمدی نژاد بوده است. پیش از آن که آقای علی آبادی سرپرست وزارت نفت شود، محمود احمدی نژاد مسعود میرکاظمی وزیر نفت را برکنار و گفته بود خودم سرپرست وزارت نفت می شوم.
بین وزارت نفت فعلا خود من سرپرستم و وزارت نفت در نیرو دولت نظرش ادغامه.
با وجود چنین سخنانی از سوی محمود احمدی نژاد، شورای نگهبان اعلام کرد که سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت غیر قانونی است. نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از احمدی نژاد اصل ادغام‌های وزارتخانه ها را زیر سوال بردند. محمود احمدی نژاد هنگامی که تصمیم گرفت وزارت نفت و نیرو را با هم ادغام کند، مجید نامجو وزیر نیرو را به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد، اما در پی اعتراض نمایندگان مجلس اجرای حکم سرپرستی مجید نامجو بر وزارت نفت را به حالت تعلیق درآورد.
دیروز آقای امیر کاظمی با معاونین خودش خداحافظی کرده، یعنی عملا عنان وزارتخونه را رها کرده. ما واقعا نباید به عنوان مجلس به آقای وزیر نفت بگیم چرا این کار کردی، یا اون سرپرست جدیدی که تعیین شده اصلا قانونی هست این سرپرستی؟
ما هنچه اطلاعی نداریم.
چرا امیر کاظمی
وزرا بر اساس رأی اعتمادی گرفتن با مسئولیت دارن و پاسخگو باشن، در سر کارشون باشن، مگر عزل بشن، در غیر این صورت باید مشغول کار باشن. کسی نمیتونه محل کارشو ترک کنه همینطور. چه
البته تغییرات مدیریت وزارت نفت محدود به ماهای اخیر نیست. در ابتدای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او تلاش کرد تا صادق محصولی از یاران قدیمی خود را به عنوان وزیر نفت معرفی کند. حتی صادق محصولی به مجلس معرفی شد، اما وقتی که دید فضا برای رأی اعتماد به او مناسب نیست، خود قبل از رأی اعتماد انصراف داد. پس از نام بردن از تعداد بسیار زیادی از شخصیت‌های اقتصادی و سیاسی به عنوان وزیر نفت احتمالی دولت محمود احمدی نژاد، سرانجام کاظم وزیری هامانه وزیر نفت شد. اما مدتی بعد محمود احمدی نژاد وزیری هامانه را نیز کنار گذاشت و غلام حسین نوذری را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد. با این وجود دوران وزارت نوذری نیز دیری نپایید و مسعود میرکاظمی آخرین وزیر نفتی شد که وزارت نفت به خود دید، زیرا حالا قرار است این وزارتخانه با وزارت نیرو ادغام شود و وزارتی به نام انرژی تشکیل شود. اما در حالی که تشکیل وزارتخانه انرژی هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد، وزارت نفت بی وزیر مانده و سایه سرپرستی غیر نفتی بر سر خانواده بزرگ و قدیمی صنعت نفت ایران سنگینی می کند.
محمد علی آبادی، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی، سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، این سفره صبحانه است، البته با خبر، و اون هم چه خبرهایی؟ خبرهای ورزشی. اون هم با چه صدایی؟ صدای یکی از دلنشین‌ترین صداهای ورزشی ایران، حبیب روشنزاده، میخواد برای ما بگه که چرا تیم ایران از اردن 3-0 باخت، تیم فوتبال دختران ایران.
دنیای ورزش. فدراسیون بین المللی فوتبال به تیم فوتبال بانوان ایران به دلیل پوششی مغایر با استانداردهای فیفا اجازه مسابقه با اردن را نداد و 3-0 ایران را بازنده اعلام کرد. مسابقه ایران و اردن قرار بود دیشب در عمان پایتخت اردن و در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی المپیک لندن برگزار شود. اما پوشش دختران ایرانی که جمهوری اسلامی آن را پوشش اسلامی می نامد، مورد موافقت نماینده فیفا قرار نگرفت و اجازه بازی به ایران داده نشد. بانوان ایران قرار بود علاوه بر اردن با تیم‌های بانوان ازبکستان، ویتنام و تایلند نیز برای راهیابی به المپیک لندن مسابقه دهند. اما خبرگزاری نیمه رسمی فارس می نویسد بانوان فوتبالیست ایران پس از تهیه بلیط راهی تهران خواهند شد. تیم ملی فوتسال ایران در پی شکست 3-1 از برزیل و مساوی 3-3 مقابل رومانی در مسابقات بین المللی چین روز جمعه با ژاپن نیز 2-2 مساوی کرد. مسابقات فوتبال سالنی چین 5 جانبه است و ایران امروز شنبه آخرین بازی خود را مقابل تیم فوتسال چین برگزار می کند. در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا در فیلیپین، تیم بسکتبال مهرام نماینده ایران در برابر الاتحاد عربستان با نتیجه 102-65 پیروز و راهی مرحله نیمه نهایی شد. تیم مهرام که دارای عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا است، امروز برای راهیابی به فینال تیم بسکتبال سمارت گلاس فیلیپین را پیش روی دارد. در بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا، تیم دالاس به نخستین پیروزی دست یافت در زمین میامی با نتیجه 95-93. دو تیم اکنون 1-1 برابرند. 3 مسابقه بعدی در دالاس خواهد بود. بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا 4/7 است. شب گذشته 11 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا یورو 2012 برگزار شد که تی آن فرانسه با بلاروس و ترکیه با بلژیک 1-1 مساوی شدند. ایتالیا با 3 گل استونی را شکست داد و رومانی هم با همین نتیجه بر بوسنی هرزگوین پیروز شد. از دیگر نتایج دیشب، پیروزی تیم ملی فوتبال آلمان بود بر اتریش در وین با نتیجه 2-1. هر دو گل آلمان را ماریا گومز به ثمر رساند.
Und Gomez! Jawohl! Mario Gomez ist der Mann des Abends!
امشب نیز 10 مسابقه در برنامه بازی‌های مقدماتی یورو 2012 است. از جمله تیم ملی فوتبال انگلیس میزبان سوئیس خواهد بود و پرتغال پذیرای نروژ. و مسابقات تنیس اوپن فرانسه معروف به رولان گاروس فینالیست‌های خود را شناخت. شماره 1 جهان مقابل شماره 3. روژه فدرر سوئیسی شماره 3 جهان با پیروزی بر جوکوویچ سرب نمره 2 جهان جواز حضور در فینال مسابقات را دریافت کرد. از سوی دیگر بهترین بازیکن دنیا رافائل نادال اسپانیایی بر اندی ماری بریتانیایی پیروز شد تا برای ششمین بار فینالیست رولان گاروس شود.
رافائل نادال است در فینال رولان گاروس سیزیم فوه.
به این ترتیب فینال این مسابقات روز یکشنبه برگزار خواهد شد میان نادال و فدره.
خب پس از شنیدن گزارش ورزشی اجازه بدید که بریم به دنیای موسیقی اوهام. گروه اوهام برای جوانها میدونم که شناخته شده است، گروهی که شهرام شرباف و شاهرخ ایزدخواه به همراه بابک ریاهیپور تشکیلش دادند در سال 78 و اولین آلبومشون هم نهال حیرت بود که البته نتونست مجوز بگیره. همکاران من آهنگ دلبر عیار رو از گروه اوهام انتخاب کردن، گروهی که معمولا روی اشعار عرفانی کارهای نو انجام داده، از جمله با موسیقی راک اینها رو تلفیق کرده. با کلام حضرت مولانا بشنوید دلبر عیار رو از اوهام.
در روی خرابات مرا عشق نشان کرد، آن دلبر عیار مرا دید نشان کرد. من در پی آن دلبر عیار برفتم، خدا لحظ از من باز نمان کرد. آنها که بگفتن که ما کامل و فردیم، سرگشت و صدای رسوای جهان کرد. سلطان عرفنات برش محرم اسرار، تا سر تجلی ازل جمله بیان کرد. تا سر تجلی ازل جمله بیان کرد. عجب افتادم از آن قطب یگانه، که از یک نفرش جمله وجودم همه جا کرد. آن کس که مرا کرد به تقدیر سجودی، فرخنده و بگزیده و محبوب زمان کرد. آنها که بگفتند که ما کامل و فردیم، سرگشته و صدای و رسوای جام کرد. سلطان عرفنات برش محرم اسرار، کس تا بشه حسنش مخورشید فقط کرد. کس تا بشه حسنش مخورشید فقط کرد.
خب شنیدید از اوهام، گروه موزیک راک اوهام که دلبر عیار رو با کلام حضرت مولانا برامون خوند. اما تا اینجا چطور بوده برنامه صبحانه با خبر؟ امیدوارم که تا اینجای کار راضی بوده باشید و بتونید ما رو همراهی کنید با پیام‌های گرم خودتون در این بامداد ایران که تقریبا نزدیک نیم ساعتش رو سپری کردیم. 2:42 و 21:12 رو پس فراموش نکنید.
این رادیو فرداست.
خوش اومدید نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رو که سه نیمه داره آغاز میکنیم. در این نیمه بیشتر در کنار شما هستیم با مطالب شنیدنی از موسیقی گرفته و همچنین درباره صمد ملخ، اسی خوله و بهادر دیوونه. اگه اجازه بدید بریم اول سراغ صمد ملخ، اسی خوله و بهادر دیوونه که ببینیم این افراد چه کسانی هستند. اینها اسامی سابق اعضای حلقه هایی هستند که در قم تشکیل شدند، اعضایی که الان بنابر گزارش ها با نام های جدیدی مثل حاج صمد و حاج اسماعیل در جلسه های حلقه های معرفتی شرکت می کنند. وبسایت مرکز خبری حوزه در این باره با یک روحانی به نام محمد رضا شمس‌آبادی که این روحانی رو از فضلای جوان حوزه علمی قم نامیده گفتگو کرده و بهروز کارونی هم در این باره گزارشی داره که با هم میشنویم. اما پیش از اون من فراموش کردم که شاهین بشیری همکارم در استودیو منتظره که خبرها رو برای شما بخونه. من رفتم سراغ، چون این گزارش خیلی جالب بود، رفتم سراغ این گزارش اول. شاهین واقعا من ازت عذر میخوام.
خوبه، اتفاقا یه پیشاگهی دادی، الان بیشتر مشتاق هستن میشینن حتما پای خبرها که اونو بشنفن.
ممنون که اینطوری دلگرمی میدی. بشنویم خبرها رو از شاهین بشیری و بعد ادامه میدیم با همین پیشاگهی که من دادم.
با سلام مجدد. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه از اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در فرستادن نیروهای نظامی آمریکا برای مقابله با نیروهای دولت LDP بدون تایید مجلس به تندی انتقاد کرد. قانونگذاران آمریکا از اینکه در مدت نزدیک به 3 ماه گذشته دو طرف درگیر در لیبی دچار ناکامی‌هایی شده‌اند و هیچ چشم‌اندازی مبنی بر پایان مناقشه دیده نمی‌شود نیز انتقاد کردند. هرچند نمایندگان مجلس از صدور دستور خروج بیدرنگ نیروهای آمریکایی چشم پوشی کردند، ولی طی لایحه‌ای خواستار آن شدند که آقای اوباما ظرف 14 روز آینده پیرامون اهداف مأموریت لیبی از جمله هزینه این مأموریت و همچنین تأثیرات آن بر دو جنگ دیگر آمریکا در عراق و افغانستان توضیح دهد. این لایحه الزام‌آور نیست. به گفته یک مرکز آمریکایی که بر فعالیت‌های سایت سازمان القاعده نظارت دارد، این سازمان با انتشار یک ویدیو 2 قسمتی در 100 دقیقه که به نظر می‌رسد پس از مرگ اسامه بن لادن تولید شده، از افراد می‌خواهد با اقدام‌های فردی در، به گفته این سازمان، خاک دشمن دست به جهاد بزنند. در میان چندین نفری که در این ویدیو سخن گفتند، ایمن الظواهری مرد شماره 2 القاعده و همچنین یک شهروند آمریکایی به نام آدم گدهن به چشم می‌خورند. دادگاهی در شهر فیلادلفیای آمریکا محمد رضا وقاری تاجر ایرانی مقیم آن کشور را به جرم ارسال تجهیزات غیر مجاز به ایران به 33 ماه زندان محکوم کرد. دادستان آمریکا این تاجر ایرانی را به ارسال تجهیزات آزمایشگاهی، لپتاپ و سایر محصولات غیر مجاز به دبی و از آنجا به ایران متهم کرده بود. به گفته مقامات دادستانی آمریکا، آقای وقاری و شریک او از سال 2002 تا 2005 سرگرم ارسال این گونه تجهیزات به ایران بودند. وکیل این تاجر ایرانی گفته است موکلش نمی‌دانست که این محصولات از دبی به ایران منتقل می‌شوند. بر اثر طغیان رودخانه خیاوچایی و رودخانه‌های فصلی شهرستان مشکین شهر در روز جمعه و بروز سیل، ارتباط 20 روستا با این شهر قطع شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گرم شدن هوا و ذوب برف در کوه سبلان و ارتفاعات مشکین شهر موجب طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیل در این شهرستان شده است. شورای امنیت سازمان ملل حرکت دولت سودان در به دست گرفتن کنترل منطقه مورد مناقشه آبای که دارای منابع غنی نفتی است را محکوم کرد. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. باز هم یک عذرخواهی که من اون موقع فراموش کردم. مثلا
من که مطمئنم شنونده های بیشتری الان جلب شدن و مشتاقانه یعنی یک پیشاگری بود
که ببینن صمد ملخ و اسکوله و بهادر دیوونه کی هستن، البته به روایت بهروز کارونی همکارمون. این هم بگم که بخشی از این ماجراها و این فراموشکاری به خاطر اینه که به هر حال شبکاری یک فوایدی هم داره دیگه. بشنویم از بهروز کارونی درباره صمد ملخ، اسکوله و بهادر دیوونه.
به نوشته وبسایت مرکز خبر حوزه، محمد رضا شمس آبادی که در حلقه‌های معرفتی فعالیت می‌کند گفت با تشکیل جلساتی با نام حلقه‌های معرفتی و برقراری ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اوباش و لات‌ها، آنها به حافظان قرآن تبدیل می‌شوند. وی تعداد اعضای این حلقه‌های معرفتی را 1200 نفر اعلام کرد و گفت که آنان از گذشته خود توبه کرده و به افرادی با گرایش‌های معنوی بالا تبدیل شده‌اند. محمد رضا شمس آبادی همچنین گفت ما با اشخاصی سر و کار داشتیم که اصلا مباحثی چون ولایت فقیه را قبول نداشتند، اما امروز از حامیان سرسخت نظام و ولایت فقیه هستند. پایان نقل قول. این روحانی در مصاحبه خود گفت که این حلقه های معرفتی با کمک های مردمی و جوایز سازمان تبلیغات اسلامی قم به فعالیت خود ادامه می دهند، اما مشخص نکرد که هزینه زندگی 1200 عضو این گروه که به گفته او از گذشته خود دست کشیدند چگونه تامین می شود. محمد رضا شمس آبادی گفت که رئیس یکی از کلانتری های شهر قم از وی سوال کرده است که ما هر لاتی را در این منطقه می گیریم شما را آشنای خود معرفی می کنند. پایان نقل قول. وبسایت دیگربان که اخبار و گزارش‌های منتشر شده در وبسایت‌ها و وبلاگ‌های گروه‌ها و طرفداران طیف‌های گوناگون محافظه‌کار را منتشر می‌کند، در این مورد خاطر نشان کرده است که پدیده لباس شخصی‌ها و گروه فشار که بیش از 10 سال است در فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران سر برآورده، محصول جذب گروهی از اراذل اوباش در بدنه جریان حزب الله و پایگاه‌های بسیج است. بهروز خلیق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با اشاره به اینکه سابقه فعالیت این نوع گروه‌ها به پس از انقلاب بهمن 57 باز می‌گردد، می‌افزاید
این نیرو عمدتاً نیروی دکلاسه هست و در سازمان اجتماعی کار حضور نداره و میشه گفت که زندگی انگلی داره و به همین خاطر هم به راحتی تحت تاثیر قدرت و ثروت قرار می‌گیره و حکومت‌ها هم از این نیرو بیشترین بهره را می‌گیرند. جمهور اسلامی هم همین کار کرده و تا کنون نیروهای وسیع از لومپنها را در صفوف خودش جای داده و از اونها بیشترین بهره را گرفته است.
به نوشته وبسایت دیگربان، لباس شخصی ها در قالب نیروهای حزب اللهی و بسیجی در به کار بردن خشونت و فحاشی علیه مردم و معترضان هیچ محدودیتی ندارند. بحث لباس شخصی ها و عملکرد آنان در 2 سال گذشته، یعنی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و آغاز اعتراضات در شهرهای گوناگون ایران، بیش از پیش مورد توجه معترضان و مخالفان قرار گرفته است.
خب، گزارش بهروز کارونی بود که شنیدید، اما با ما همراه باشید. از اینجا به بعد میخواییم بریم روی موج موسیقی. خودتون آمده بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اول یه تشکر ویژه بکنم از اونهایی که ما رو انتخاب کردن برای شنیدن و همراه ما هستند و بگم که ما منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. میتونین هم اصلا درباره این موضوع صحبت کنید که صبح ایرانی چه تفاوتایی داره با مثلا صبح در کشورهای دیگه. خب بالاخره ما اینجا زندگی کردیم، ولی یک تفاوت‌هایی وجود داره. شما فکر می‌کنید که مزیت و قشنگی و بی‌همتایی صبح ایرانی چیه؟ میتونید با ما تماس بگیرید 2042021214141 که شماره تماس با ماست و میتونید برای ما اس ام اس ارسال کنید 2042206038741. اما در اینجا می‌خوایم بریم سراغ همکارمون علی ناظمی که یه گفتگویی رو داشته باشیم با علی در ارتباط با وقایعی که در حوزه موسیقی اتفاق افتاده. اتفاقا این گفتگو خیلی شنیدنیه. ساعتی پیش با علی گفتگو کردم و این گفتگو الان آماده است برای اینکه با هم بشنویمش. بریم. علی جان سلام بهت میکنم، صبحت بخیر، امیدوارم که این صبح به خوبی شروع کرده باشی.
سلام محمد، صحبت بخیر، امیدوارم تو هم صبح خیلی خوبی شروع کرده باشی. البته همین آرزو هم برای همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر میکنم.
علی شروع کنیم. اول از فکر میکنم موزیک های ایرانی، چون بیشتر باب طبع شنونده های ماست، به ویژه اونهایی که در ایران هستند. تا اونجایی که من دیدم گویا سالار عقیلی خواننده‌ای که یکی از میشه گفت وزنه های موزیک سنتی امروز ایرانه، به ویژه در بین چهره های جوان، رفته به مراکش و توی جشنواره معتبر روی صحنه رفته و اصلا یک فرم دیگه ای از موسیقی رو به نمایش گذاشته. اینطوره؟
دقیقا. سالار عقیلی توی اپرای لیلی و مجنون که 180 نوازنده، بازیگر، خواننده از کشورهای مختلف در آن شرکت دارن خوانندگی کرده. اون موسیقی سنتی ایرانی میخونه و حتما این اپرا هم اشاره به موسیقی سنتی داره وقتی که اون توش میخونه. اونو قراره تو این جشنواره معتبر که یه جشنواره بین المللی توی 5 روز 2 روز اجرا داشته باشن و دیروز اولین اجراشون بوده.
علی همونطوری که میدونی خب ما اجرایی از این اپرا رو نداریم متاسفانه برای شنونده هامون بذاریم، اما میتونیم که بریم روی یکی از آهنگای شنیدنی سالار و برگردیم باز ادامه بدیم با گفتگو درباره موزیکای دیگه.
درسته. این آهنگی که میتونیم گوش بدیم از آلبوم به نام گل سرخه که در سال 87 پرفروش‌ترین آلبوم موسیقی سنتی شده بود و این آلبوم در واقع سالار عقیلی توش میخونه و گروه دستان، گروه معروف موسیقی سنتی، اون رو اجرا میکنن.
صبح آمده است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب خستگی را در شد شب رها کن.
تصنیف صبح رو گوش میکنین با کلام شفیعی کدکنی و صدای سالار عقیلی برای همه اونایی که سحرخیزن و کامروا.
مستان نیمه شب را رندان تشن لب را.
خب در همین حال و هوای سالار عقیلی باقی میمونیم. همونطور که میدونیم سالار عقیلی یکی از خوانندگانیه که با گروه معتبر دستان هم همکاری داشته و اشاره هم کردیم که خب سالار از وزنه های موزیک ایرانیه، موسیقی اصیل ایرانی، و قراره که روز 19 خرداد ماه به مدت 7 شب در تهران برنامه ای رو اجرا کنه. اما اونطوری که علی اینور و اونور شنیده میشه مثل این که ترکیب گروه متفاوت از گذشته است.
درسته. تا پیشتر به نظر میرسید که این یه شایعه است که حسین بهروزی‌نیا قرار نیست با گروه دستان تو این اجرا حضور داشته باشه، ولی این یه خبر واقعی که این نوازنده سرشناس بربط که یکی از مهمترین مهرهای گروه دستان بود قراره که دیگه اجرا نکنه. حمید متبسم، اونم که نوازنده سرشناسیه که عضو گروهه و تو این گروه تار و ستار میزنه، درباره این خبر گفته که خب خیلی ها بودن که تو این گروه اومدن و رفتن، مثل کیهان کلهور، اردشیر کامکار، و روزگار بزرگ با این گروه سپری کردن. برای حسین بهروزی‌نیا هم همچین اتفاقی افتاده، اما درهای گروه به روش بازه و شاید در اجراهای بعدی توی ترکیب گروه اون رو ببینیم.
پس دلیل خاصی عنوان نشده برای جدایی آقای بهروزی‌نیا؟
دقیقاً هیچ دلیل خاصی اشاره نشده، حداقل حمید متبسم چیزی نگفته.
خب این جیغ بنفش گیتار که شنیدید حتما حال و هوای شما رو عوض کرد و اول صبح یک انرژی مضاعف به شما داد. خب میریم سراغ گروه متالیکا که به عنوان تاثیرگذارترین گروه سه دهه اخیر در موسیقی راک شناخته شده. درست علی؟
درست. این اتفاق از سوی خوانندگان مجله کرنگ اتفاق افتاد. این مجله معتبری که در واقع 30 سال تولد خودش رو جشن میگرفت، اونا از سال 1981 شروع به کار کردن، درست مثل گروه متالیکا، و خیلی پرخواننده است و خوانندگان این مجله رأی دادن که گروه متالیکا تاثیرگذارترین گروه هوی متال این سه دهه بوده. توی این جدول گروهی مثل گرین دی هم حضور داره، اما حضور گروه متالیکا به عنوان برترین گروه چیز دور از انتظاری نبود. گروهی که همونجوری که گفتم از ابتدای دهه 80 شروع کرده، کلی جایزه گرمی، فکر کنم 9 تا جایزه برده و نزدیک 22 میلیون از کاراشون رو به فروش رسوندن تو سراسر جهان.
پس بشنویم از گروه متالیکا بیشتر. میدونم که البته این گروه هم طرفدارای زیادی داره، هم حتما منتقدایی که این جور موسیقی رو نمیپسندن. علی
درسته، تو ایران و استکام خیلی زیاد طرفدار داره.
با متالیکا همراه نشدیم، اما اون چیزی که شنیدید کار تازه‌ای بود از گروه کولد پلی که طرفدارای بسیاری رو داره و اسم آهنگشون هم هست Every Teardrop is a Waterfall. علی ناظمی در گام آخر میخواد ما رو آشنا کنه با این گروه و فعالیتاشون.
اول از همه بگم که دیروز یک آهنگی رو بیرون دادن که خیلی وقت بود طرفدار پرشمارشون منتظرش بودن، اما گروه کولدپلی رو همه میشناسن که گروهی که از بریتانیا متولد شده و توی این چند سال اخیر یکی از تاثیرگذارترین گروه‌های موسیقی آلترناتیو راک بوده. حتی خیلی منتقدن که بیشتر سلیقه‌های عامه پسند رو مورد خطاب قرار میده این گروه. با این حال این آهنگ آهنگیه که ما میتونیم جز اولین کسایی باشیم بهش گوش بدیم. اسم این آهنگ هست هر قطره ای عشق یک آبشار است و به نظر میرسه که این آهنگ تحت تاثیر یک آهنگی به اسم بریو رسیدم که در دهه 1970 پیتر آلن اون رو ساخته قرار گرفته.
علی بگو که در مورد چی صحبت میکنه این ترانه.
این در واقع تحت تاثیر فیلم بیوتیفوله. کریس مارتین آهنگساز گروه وقتی که این فیلم که در واقع امسال بیرون اومده بود و فیلم تاثیرگذاری این فیلم رو دیده بود، این آهنگ رو ساخته و این آهنگ خیلی احساسیه.
هر قطری اشک یک آبشار از گروه کولد پلی. خب امیدوارم حسابی سر حال اومده باشید با این خبرهایی که علی ناظمی براتون بازگو کرد از دنیای موسیقی، موسیقی ایرانی و موسیقی فرنگی. اما در اینجا قصد داریم که بریم به جهان فرهنگ و هنر با همکارمون فرج سرکوهی. بشنوید
دنیای نشر.
جورج لوکاچ یا آنسان که برخی در زبان فارسی میگویند جورج لوکاچ، فیلسوف و نظریه پرداز بزرگ مجارستانی، از خلاق ترین، با نفوس ترین و مطرح ترین متفکران جهان در عرصه فلسفه، نقد و نظریه ادبی و فلسفه تاریخ است و بسیاری از آثار او به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده است. کتاب جورج لوکاچ نوشته امری جورج که با ترجمه روان و وفادار به اصل عزت الله فولادوند، مترجم معتبر آثار نظری و فلسفی، منتشر شد، تصویری گویا اما موجز و فشرده را از آراء لوکاچ در کتابی کم حجم، روان و مفید و قابل درک برای متخصصان و غیر متخصصان به دست می‌دهد. شناخت آراء لوکاچ که بر روند تفکر قرن بیستم تأثیری جرف داشت، به پس زمینه تخصصی در بسیاری از مباحث نیازمند است، اما کتاب جورج لوکاچ با ترجمه عزت الله فولادوند خواننده غیر متخصص را نیز با جهان نظری این متفکر بزرگ آشنا کرده و متخصصان را در درک بهتر آراء او یاری می کند. هرچند مؤلف بر فصلهایی از زندگی فکری رنگارنگ لوکاچ تأکید کرده و از کنار بخشهای مهمی از آراء و نظریات او گذشته است. لوکاچ در آثار خود بسیاری از مفاهیم کلیدی فلسفه، فلسفه تاریخ و نقد نظریه ادبی را به چالش طلبید و بر بستر نقد این مفاهیم چشم‌اندازها و مفاهیمی نو و پربار خلق کرد. اغلب مفاهیم و اندیشه های لوکاچ در دامن تفکر انتقادی چپ شکل گرفت، اما او از منتقدان سرسخت مارکسیسم سنتی دوران خود و از منتقدان پیگیر برخوردهای جزمی، مذهبی و خشک‌اندیشی فلسفی بود. یوک لوکاچ در سال 1885 در بوداپست، مرکز مجارستان، در خانواده یهودی چشم به جهان گشود. پدر او از بانکداران خودساخته موفق آن روزگار بود. جورج لوکاچ تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه بوداپست به پایان برد. آثار او بدین روزگار هواداری او را از رمانتیسم انقلابی در سیاست و ادبیات نشان می‌دهد، اما لوکاچ از این فضای فکری دور و به حلقه فلسفی دانشگاه هایدلبرگ آلمان گرایش یافت. یکی از برجسته‌ترین آثار او با عنوان نظریه رمان در سال 1916 و بدین دوران فکری لوکاچ تألیف شده است. لوکاچ اما این فصل زندگی فکری خود را نیز پشت سر گذاشت و با گرایش به مارکسیسم در سال 1918 به حزب کمونیست مجارستان پیوست. لوکاچ از رهبران انقلاب نافرجام مجارستان در سال 1919 بود و در دولت انقلابی که عمری کوتاه داشت وزارت فرهنگ و آموزش را بر عهده داشت. دولت انقلابی با پایانی تراژیک و دردبار به پایان رسید و لوکاچ نیز فصل تازه‌ای را در زندگی فکری خود گشود و با حفظ تعلق خود به چپ انتقادی کوشید تا مفاهیم تازه‌ای خلق کند. دولت دست راستی مجارستان لوکاچ را به خارج از کشور تبعید کرد، اما لوکاچ در این روزگار به یکی از مشهورترین چهره‌های فکری اروپا بدل شده بود. لوکاچ در سال 1945 پس از پیروزی جبهه ضد فاشیستی در مجارستان به میهن خود بازگشت. در این دوران کتاب‌های ارزشمندی چون تاریخ و آگاهی طبقاتی را تألیف کرد. آثار این دوره لوکاچ تأثیری ژرف و گسترده بر روند تفکر در سراسر اروپا بر جای نهاد. لوکاچ جستجوگر از این دوران فکری خود نیز فاصله گرفت و از موضع چپ انتقادی به منتقدان دولت سوسیالیستی حاکم بر کشور خود پیوست و در شورش مردم مجارستان علیه استبداد استالینی و دولت مجارستان در سال 1956 شرکت کرد. شورش شکست خورد و لوکاچ به اجبار خانه‌نشین شد. جورج لوکاچ در آخرین سالهای عمر خود نیز فصلی تازه در زندگی فکری خود گشود و به چپ نوع اروپای غربی گرایش یافت. جورج لوکاچ در سال 1971 درگذشت.
فرهنگ هفته رو شنیدید از فرج سرکوهی. این همه با شما گفتم از مزیت‌ها و قشنگی‌های صبح ایرانی. حالا به خاطر اینکه ببینید این مزیت‌ها و قشنگی‌ها چیه، بگذارید یک شاعر و ترانه‌سرای معروف ایرانی که ترانه‌های خاطره‌انگیزی رو برامون گفته در این باره صحبت کنه. هما میرافشار در لس آنجلس. خانم میرافشار سلام بهتون عرض میکنم. به هر حال در ایران الان صبحه و در لس آنجلس فکر میکنم که غروب شما داره سپری میشه.
سلام میکنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو میشنوند.
یه صبح خیرم میخواییم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروز هم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
خب دیگه ترانه های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن. راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی کنم. شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسانی که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه. برای اینکه حال و هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوان‌های اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان‌ها هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه‌هاشون یاد گرفتن یه مقدار فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه‌های زیبا به کار می‌بردیم براشون به کار ببریم. بنابر این ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چه جوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چه جوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
حالا غربت همیشه غربته. تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم. خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم، یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیام اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود. دریا دریای من نیست، نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.
خانم میرافشار چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که شنونده های بسیاری داره، یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین؟
این صبحت بخیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی ازدواج کردن و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره.
ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
بله بله معین خونده. خو کرده قفس را میل رها شدن نیست.
خانم میرافشار خیلی ممنون که تو این صبح مهمون صبحانه با خبر ما بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم که کارهای جدیدتون رو هرچه سریعتر بتونیم با صدای خواننده های خودمون بشنویم.
منم برای همه عزیزانم که الان صدای منو میشنون آرزوی بهترین ها رو دارم و آرزوی دیدارشون رو دارم، حتی اگر شده باشه یک بار دیگه به خاکم بیام، به خونه پدرین بیام و بتونم که هموطنامو ببینم و خانوادم رو ببینم. روی ماه شما را میبوسم، برای همتون آرزوی واقعا بهترین بهترین ها رو دارم.
سپاسگزارم خانم میرافشار.
صبحت بخیر.